بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خیره سیدنا و نبینا و القاسم محمد. فعلا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم و لعنا علی اعدائهم اجمعین. در بحث ما اینکه اگر متبایعان مختلف باشند، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، در شرایط بی، در شرایط خود بی از لحاظ الفاظ و انشاء، یا شرایط عوضین یا شرایط متبایعین، چون بی یک امری است که بین دو نفر یا بیشتر انجام میگیره، ممکنه این دو نفر در رأی، در مذهب با هم دیگه اختلاف داشته باشند و هر کسی مطابق مذهب خودش عمل کنه، بعد در این صورت آیا این عقد، این بیع محکوم به صحت یا محکوم به فساد؟ بس در این بود. شیخ اینجا فرمودن که چند قول نقل کردن، یکی که محکوم به صحت است مطلقا، یک قول محکوم به بطلان است مطلقا، یکی که باید بینید که حاصل کارشان چه میگه. یعنی حاصل کارشان چه باشه که با هیچ یک از این دو مذهب تطابق نکنه، اون وقت محکوم به بطلان. راسته بحث اگر بخواد حق مطلق بشه خیلی دامنه پیدا بکنه. خود شیخ
این مسئله اگر شروع که بخواد گسترش بدید، چرا با آنی در باب بی فرمودی که اینجا هست بوده به وضعی خودش عمل بکنه، اما در باب نماز جماعت فرمودی که نمازش باطله، نمیتونه اقتدار کنه. اگر اختلاف فتوا دارن اینجا نمیتونه اقتدار کنه. و همچنین دیگری از علما کاملا گفتن اون مسئله با این مسئله اینجا فرق داره، با حال اینکه هر دو اختلاف فتوا هست.
چند تا مسئله اینجا هست و بررسی اینها جاش اینجا نیست، یک وقت وسیعی میخواد چون بابهای متعدده. از اینجا شیخ گفته مسئله در اصول محرره، شیخ هم اینجا بررسی کرده در اصول محرره. خب در اصول ما چند تا بحث داریم، یک باب اجزا است، بیشتر مسائل به اونجا مربوطه. و اون در باب اجزا هم مسئله نسبت یک فردی تحریر کردند. یک فرد خودش وظیفه چیه؟ برای خاطر اینکه ما چهار جور امر داریم، امر واقعی اولی داریم، امر واقعی اضطراری داریم، امر ظاهری داریم، ظاهری گاهی مادای اصول یا مادای امارات، چهارم امر خیالی داریم. شخص خیال میکنه به اینکه امر داره و حال اینکه واقعا جهل مرکب بوده. وقت آمدن اینجا وظیفه شخص را در صورت امتثال حساب کردن، دنبال امر واقعی که مقتضی اجزا هست، کسی اگر اتیان کرد اون چرا که امر به اون دولت داره مسلم مجزیه. امر اضطراری که واقعی ثانویه، در حال اضطرار نسبت به اون مستر، اونم مسلم مجزی هست. اما بریم سراغ امر ظاهری. امر ظاهری گاهی مادای اصول گاهی مادای امارات. مادای اصول مثل اصل براءت، اصل حلیت، اصل طهارت، استثناء حتی یه وقت اینا هست، بر اساس این حکم ظاهری به دست آمده. یه وقت نه خیلی، مادای امارات مثل خبر واحد و ظواهر کتاب و که اینا امارات هن. امام رضوان الله علیه و همینطور در متن کفایت الاصول در باب اجزا هم در فواید رسول ملایت الله نائنه اینا حسول بحثون ها اینا هم خرم دارن بین معدای اصول و معدای امارات. در معدای اصول قویدن به اجزا، برای که میگن که این موضوع درست میکنه. اون گفت باید نماز با طهارت باشه، کلش اینده که طاهر طهارت درست میکنه. حلیت در جای شک شرط کرده، اینو به کلش اینده که حلال و حرام که ولی که حلال اصالات الهلیه، اصالات الطهاره و امثال این. اینا حکومت دارن بر ادله اولی که ظهور دارن در تورات باقی میگن طهارت اعم است از باقی و ظاهری. خلاصه اینا رو گفتن بوریسیه، هم کفایه گفته هم امام حاتم نانی داره میگه بوریسی هست. اما به خلاف امارات، امارات را از راه طریقیت محجت داریم نه سببیت. سببیت این است که سلوک امارات دارای مصلحتی است که اگر واقع مصلحت واقعی ها فوت شد، این مصلحت اون را پر میکنه، تدارک را جبران میکنه. ولی ما امارات از این راه حجت نمیدانیم، نه محجت نمیدانیم، نه طریق ملل واقع در مقام جهل واقع. خب بعدن کشف خلاف شد، ظاهرن نباید موزی باشه. اون تایسی که هیچ سیره شرع ما داریم، سیره متشرعه نیست. یکی مجتهدی به مقلدینش گفت مثلا فلان چیز واجبه، بعد از یک نفر دیگه تقلید کرد گفت اون واجب نیست و درست نبود اینا، اعاده و قضا و اینا اینطور نیست. بیدیم که مثل اینکه از آده سیره اون هم موزی دانستن، موزی هست در همین اقلا اینطوریه. خلاصه این یک بحثه، این در اجباب اجزا مربوط میشه. بحث دیگه نیست که یک موضوعی پیش میاد که مربوط به یک نفر نیست، مربوط به چند نفره. گاهی از اوقات است که دو نفر یا بیشتر در یک اعمالی با همدیگه شرکت دارن، وقت اینها خب شرایطی هست، آدابی هست، اجزایی هست، اجتهادن در شرایط مختلفن یا تقلیدن در اجزا مختلفن. در نماز یکی سوره را واجب بینه، یک سوره واجب نمیدینه مثلا، یکی تسبیحات اربعه سه مرتبه و میگه یه مرتبه کافیه، مثلا تیمم میگه دو ضربت و یه ضربت کافیه. این یه پیش میاد وقت این دو نفر که اینجور با هم تواترن نماز بخونن، نماز جماعت میخونن. خب نماز جماعت امام با معمول بچه از لحاظ شرایط فرق دارن، چطور میشه؟ خب یه بحث اینطوری، این اونجا بحثش میاد. ما خیلی جاها که میرسه به دو نفر یا سه نفر، خب این بحث وجود میاد برای نایب هست. آیا نایب بر اساس وظیفه خودش انجام بده، بر اساس وظیفه منوبان انجام بده، تا کم کم میرسه به معاملات مثل ما نحوی. در عربه در مسئله صلات جماعت، مسئله 31 و 32، همینه که آقای من دیروز گفتم آقای استنشارم را اشاره میکنم، اونجا اگر مثلا امام به یک امام اقدام، مأموم به یک امام اقدام کنه، امام و مأموم با هم دیگه فرق دارن در خیلی جاها. بله، برای خاطر اینکه اون مأموم مثلا تیمم یک ضربت دو ضربت لازم میدنه، ولی امام با یک ضربت تیمم کرده درد متیمم مثلا باشه برسید. امثال ذالک در قرائت و در کیفیت که خیلی فرق داره، آیا این مطلقا درسته یا تفصیل باید بدیم همینجور. این هم در عبادات هم این طور صافیش میاد تا میرسیم به معاملات. اینجا شیخ انصاری با یک کلمه خلاصه خودش راحت کرده، اون یکی گفته به این که اگر قائل بشیم به این که احکام ظاهری مانند احکام واقعی اضطراری هستند، چرا که در اضطراری اگر شخص مطابق اون که مضطر انجام بده، متیممه چون مستر است آب نداره با تیمم رو از بخانه و حکزا، شکی نیست در این که اون طرف مقابل، چون بحث ما اینجا دو نفرن دیگه، آثار صحت واقعی را بر کار اون مترتب میکنه و نماز را پسر اون میخونه و صحیح هم میدانه. اگر گفتیم که احکام ظاهریه چه معدای امارات چه معدای اصول، بگیم بگیم که اینا به منزله احکام اضطراریه هستند که واقعی ثانوی بود، که باید شخص ثالث یا شخص ثانی نسبت به اون آثار صحت را مترتب کنه، چنان که پیش خودش صحیحه اونم که اون انجام بده بر همونم مثل مال پیش خودش آثار صحت مترتب کنه و درسته دیگه بیشش کار پیش نمیاد. برای که در اینجا بیر اون فارسی خوانده شما عربی خواندید، اون فارسی معتبر میدانه کافی میدانه شما عربی معتبر، ولی اگر شما بگید که اون مثل طلاق اخرسه، اون مثل اینطور مثل ایناست که خلاص اون وزیر مثل تیمم کسیست که آب نداره، چنان که اونجا آثار صحت را بر کار را مترتب بکنه مثل کار خوده، اینجا باید بگه این به صحیحه، برای خاطر من موظفم که آثار صحت را مثل مال خودم بر مال اون مترتب بکنم. با این کلمه شیخ انصاری خواسته که مطلب تمام کنه و بله، ولی ما به این کلیت نداریم. نه قیاس نیست، نه بگه عدله ده. هم عدله بگه عدله باید ببینیم، قیاس نیست، باید ببینیم که ظواهر عدله، ظواهر عدله اقتضا میکنه که حکم ثانوی اون شخص مثل حکم اضطراری باشه و در تمام جهت من موظف باشم شرعاً آثار تمامیت و صحت بر فعل اون مترتب کنم. عدله اینطور اقتضا میکنه. اگر داشتیم خیلی راحت بودیم. بر تمام افعالی که از اون شخص صادر میشه، با اینکه مذهب اون با مذهب ما فرق داره، مبناش با مبنای ما فرق داره، شخص ثانی موظف باشه که همونطور که بر کار خودش، که بر حسب اجتهاد خودش یا تقلید از مرجع خودش انجام میده، همون آثار رو هم بر کار رو ترتب بکنه. اگر چین دلیل داشته باشیم به این وسط رو خیلی کار راحت میشه، هیچ جا دیگه ما گیر نمیکنی. طلاق است و نکاح است و بیع است و هر معامله پیش بیاد، شما مطابق مذهب خودتان عمل میکنید، من مطابق مذهب خودم، ولی من وظیفه دارم چنان که بر مذهب خودم باید پابند باشم آثار شیخ ما ترتب کنم، بر مال شما هم مثل مال خودم آثار سیاد بسرد کنیم. اگر چی این دلیل عام داشته خب راحت میشیم دیگه، همه جا راحت میشیم. بر نانفی هم باید بیزهی باشه، برای خود شما فارسی خواندید کافی میدانست، من کافی نمیدانم، برای عربی لازم بدانم، اما موظفم بر اجتهاد شما آثار سیاد مترتب کنیم. اگر ما چی این دلیل وسیع داشته باشیم خب همه جا در عبادات و معاملات راحت میشیم، ولی ظاهرا ما به این وسعت نداریم، چون نداریم تفصیل به وجود آمده. یک تفصیل در سید یزدی در حاشیه مکاسب گفته فرق است بین ارسلان بین که علم و زن. گفته اگر علم باشه جهل مرکب شده است و کشف خلاف شده، اما زن نگه باید برای همه حجیته اون طور استفاده کرده، دلیلی داره برای حجیت اون زن شامل هر دمان میشه آثار سیاد مترده. این یک تفصیلی شامل. خب امام رضوانده رو رد کرده یه تفصیل. دوم این است که تفصیل بین معدای اصول و معدای امارات، که خود امام اینا معتقدن در معدای اصول میگن صحت و در معدای امارات نه، برای اینکه معدای اصول موضوع درست بکنه، کلوشه لکه طاهر طهارت درست بکنه، کلوشه لکه حلال حلیت درست بکنه، رفعن امت مالای علمون اون چی که شک داریم اونا رو برمیداره، منحصر میشه آثار به همونا که ما علم داریم و میدانیم. حافظا اینا میگن اصول تنزیلیه است، این یه چی درست بکنه، چون درست بکنه از اون یکی اون ادله اولیه محکوم اینا حاکم اینا، اما در امارات دار امارات طریق هم طریق کشف خلاف شده. ما حالا پیش که کردیم تا به حال برانچیز واجبه، برانچیز داره که واجبه، ما اشتباه بکردیم. خب طریق وقتی خلاف را کشف خلاف شد دیگه اینجا ازدقال نیستن، کفایت نمی کنه. این یه تفصیل است که اینا امام و اینها قائلن. خلاصه ما الان یکی اینا رو بخوایم بحث کنیم خیلی طولانی میشه، جاشم اصول است نه اینجا. فقط باید اکتفا کنیم به همان کتبی که در اختیار ما هست. البته ما عقیدمون همونه که دیروز در اون مسئله 55 ذکر شد. مسئله 55 از عروه در باب اجتهاد و تقلید. عروه گفتن اگر دو نفر یک معامله انجام دادن به زعم این اینه به زعم آن آنه، آیا محکوم به صحت؟ عروه گفت فاسده، چون گفت به یک امر وحدانیست، نمیشه به طرفی صحیح باشه به طرفی باطل باشه، عروه گفت فاسده. ولی ما هشتین رو مثل آیت الله دادمای بروجی امام رضوان الله علیه گفت پردن امسال چند نفر آم داشتیم، نه اینطور نیست که بگیم به این که این باطل، هر کسی مطابق اون چه دلیل اقتضا میکنه باید به اون عمل کنه، بل از نظر این شخص صحیح را از نظر اون باطل. یه وقت ممکنه مثل نکاح مکاح اختلاف پیش بیاد، ترافع پیش بیاد، گفتیم برد پیش حاکم شهر. حاکم شهر هر چی کنید، هر ده عمل کنن، چون حاکم شهر هر چی اون حکم است. تا به حال فتوا بود، فتوا بعد هر کس باید ترتیب خودش عمل کنن. اما وقتی پیش حاکم شهر رفتن، حاکم شهر حکم کرد بر مجتهد و مقلد و هر کسی، همه لازم است که قبول کنن. امام سالمن حکم و حکم نا قبول نشد، الا حتی شرک بالله اون حکم است، حکم میشد اینطور میشد. منتاسی کسی مادامی که شخص علم به خلاف و خطای اون حاکم نداره موظف باید عمل کنه، بعد کسی که علم داره به خطای اون دیگه نمیتونه عمل بکنه. خلاصه این بحث به این اندازه بکنن کافی باشه، بیش از این اینجا جاش نیست. ما بحث اجزا مربوطه با جاهای دیگه، مربوطه با خیلی جا ارتباط پیدا میکنه. بله، این نسبت به بحث ارسلان که اینجا ده وارد میشیم به بحث بعدی که لو اگر کسی بخواد عقد فاسدی باشد و قلو قبض مبتعه و عقد فاسد، اگر چیزی که به عقد فاسد قبض کنه میره سراغ زمان و احکام زمان و خیلی مفصله در مکاسب. انشاءالله تعالی از روز شنبه اون را آغاز میکنیم. خب امروز روز چهارشنبه است، چند تا مطلب باید عرض کنیم. مطلب اول این بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه کبرا، چند تا مطلب راجع به ایشان بخواستم عرض کنم. مطلب اول این که فاطمه زهرا بر حسب روایات ما در کجا دفن شده؟ در جلد دهم وسائل بیست جلدی، در جلد دهم وسائل بیست جلدی صفحه 288 باب 18 از ابواب مزار. در وسائل ابواب است به عنوان ابواب مزار، زیارت ها، زیارت نام ها، سماب زیارت ها. در باب 18 از ابواب مزار صفحه 288 از وسائل بیسیلدی جلد دهم، جلد ده، چند تا خبره. ولی خبر سوم از مولش اینه، به اسناد شیخ توسی، شیخ توسی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومی از اجلای طبقه هشته، استاد شیخ توسی که خود شیخ توسی طبقه دوازده از کتابش گرفته. استاد شیخ توسی هم به ایشان بسیار صحیحه. محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد، این کیه؟ این احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هر کدام باشه، چون از هر دو روایت میکنه، هر کدام باشه از اجلای طبقه هفته. خب بعد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، نقل میکنه اون احمد ابن محمد از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از اجلای طبقه ششه، ما اصل حضرت رضا حضرت کاظم علیه السلام بود، مولا سعوت ابل حسن علیه السلام. این ابل حسن کیه؟ خبرهای بعدی قیلنس امام رضا را میگه. سعوت ابل حسن علیه السلام ان قبر فاطمه علیه السلام فقال دفنت فی بیتها. امام رضا علیه السلام دیگه دفنت فی بیتها بلن مزادت بنو امیه پل مسجد سارت المسجد، فاطمه زهرا در خانه اش دفن شد، ولی بنو امیه قدرت پیدا کردن نه واسه مسجد را وسعت بدن، اون خانه را خراب کردن. خانه حضرت امیرالمومنین خانه داشتن، خراب کردن اون خانه را، جزء مسجد کردن. این است که جزء مسجد شد بعدن، ولی در موقع دفن حضرت امیرالاسلام فاطمه را سلام الله علیها در خانه اش دفن کرده. این خبر بعد، خبرهای بعدی تا بالاخره چند تا خبر نقل میکنه. بیشتر میرسه سند به همین احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از امام رضا علیه السلام. کلینی هم از ابی نصر از رضا علیه السلام دار میکنه. بعد شیخ صدوق عبارتی داره که در وسائل اینجا نقل کرده، محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق قال اختلفت الروایات فی موضع قبر فاطمه علیه السلام. شیخ صدوق اینطوری گفت در روایات مختلف، فمن هم من روا انها دفنت البقیع و من هم من روا انها دفنت بین القبر و المنبر، بین قبر و منبر، قبر پیغمبر صلی الله علیه و منبر پیغمبر اونجا هست. و ان النبی صلی الله علیه و قال ما بین قبر و منبری روضت من ریاض الجنه لان قبرها بین القبر و منبر، حدیث را هم به این تعبیر کردن. و من هم من روا ان دفنت فی بیتها فلما زادت بنو امیه فی المسجد زادت المسجد. قال و هذا هو الصحيح شیخ صدوق اندی و نحوه قال مفید و شیخ، شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی همین قبول کردن که فاطمه زهرا سلام الله علیها دفنت فی بیتها و امیر علیه السلام فاطمه زهرا را در همان خانه اش دفن کرده. ایشان میگن که به هاذا و صحیح اندی شیخ صدوق بعد از نقل اینا. بعد که به نحوه قال المفید، نه این که برات من صاحب وسائله چون مفید متأخر از صدوقه. شیخ صدوق در سال 381 وفات کرده، 381 هجری قمری. شیخ مفید 413، شیخ طوسی 436. این عبارت مال صاحب وسائل بعد با هاذا و صحیح اندیسون و وسائل میگه و نحبه قال المفید ببیاد بهش صاحب وسائل نقل میکنه قال هاذا و صحیح یعنی قال صدوق. بعد صاحب وسائل میگه و نحبه قال المفید میگه مفید هم گفته که فاطمه زهرا در خانه شب شده و شیخ طوسی. این یه مطلبه به نظر ما، اینه این یکی از کرامت ها و معجزات امیرالمومنینه که شب فاطمه زهرا در خانهش دفن کرده، ولی طوری دفن کرده که لا تعلم احدا قبری عملی کرده. با اینکه فاطمه زهرا خب امیرالمومنین خب فرزندانی داشته، کسان دیگه اصحاب نزدیکم داشته، اما هیچ کس غیر از امیرالمومنین نمیدونسته کجاست. بعدن ائمه فرمودن این طوریه. این یه مطلب. حالا مطلب دوم در رابطه فاطمه زهرا است. این دومیه. شیخ صدوق کتاب داره بنویسه معانی الاخبار، چون شیخ صدوق خیلی تبحر داشته در روایات اهل بیت علیهم السلام. از این جهت یک کتاب بنویسه معانی الاخبار داره که اخبار اهل بیت را معنا کرد. اخیرا در دو جلد چاپ شد. شیخ صدوق 300 کتاب تألیف کرده، از اونها ما فقط 24 تا شو داریم، بقیه همشان در حمله مغول امثال اونها از بین رفتن. در معانی الاخبار شیخ صدوق اون چاپ میشه بنده است دو جلد. جلد اول صفحه 266. البته اینا که میخوام بگم در بهارم جلد 16 هم صفحه 91 هم هست این خبر، ولی ما از معانی الاخبار دارم، اون از معانی الاخبار نار کرد. اون هم این سیده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز صبح را با جماعت خواندند، بعد رو کردن به مردم فرمودن ما عاشر الناس من افتقد الشمس ولی تمسک بالقمر. کسی که شمس را از دست داده، شمس دیگه در نظر او نیست، به قمر تمسک کنه. و من افتقد القمر ولی تمسک به زهره. کسی که از نور قمرم محروم شد از زهره استفاده کنه. و آن افتقد از زهره برای تمسک بالفرقدین. کسی که به زهره هم دیگه دسترسی نداره از نورون استفاده کنه، از فرقدین استفاده کنه. فرقدین دوتا ستاره است، در اون ستارگان هفت برادر. ما یه هفت برادر داریم کوچکترن، یک هفت برادر داریم که بزرگترن. اون هفت برادر کوچکتر در دب اصغره، هفت برادر بزرگتر در دب اکبره. دب یعنی خرس. سابقا که خیلی توجه به آسمان ها بود و علم هیئت در این زمینه خیلی کار کردن علمای بزرگ ما، برای شناخت ستاره ها آمدن سور سماوی قائل شدن. یعنی آمدن اینها این ستارگان را قسمت قسمت کردن و یک خطوط خیالی و هم متصل کردن. یک جا شکل خرس در آمد، یک جا شکل ترازو در آمد، میزان، یک جا شکل قوس در آمد، یعنی کمان در آمد، یک جا شکل ماهی در آمد. این را نامگذاری کردن به اندازه این را زحمت کشیدن. این را مثل پدری که فرزند خودش بشناسه میدونستن که اینها چه صورتی از سوار سماوی و چه تعداد ستاره در اونجا جا داره. حتی اسم اون ستاره ها مثلا جدی ستاره قطبی شمال جزء دب اصغره. اینا رو همه رو میشناختن. بله، اینجا هم پیغمبر صلی الله علیه و آله توجه رو میده به همون ها. خلاصه میگه که همه فرقدین هستن. فرقدین دو تا برادر جزء دب اکبر، دو تا برادر است که خیلی، دو تا ستاره خیلی روشن. اون هفت برادر نه، ما دو تا برادرش خیلی روشنه. برای من فرقدین، فرقدان میگن. ما اینجا هم پیغمبر فرمود کسی که از زهره مایوس شد به فرقدین تمسک کنه. خب پیغمبر اینجور فرمودن. بعد اصحاب گفتن یا رسول الله ما نفهمیدیم. ما نفهمیدیم چون فرمایید که کسی که شمس را نداشت از دست داد به قمر تمسک کنه، قمر را نداشت به زهره، زهره دست داد به فرقدین. ما نفهمیدیم، توضیح بدیم. یک خبرش از جابر بن عبدالله انصاریه از اصحاب بزرگ شده. دو خبر از انس ابن مالک. پیغمبر توضیح دادن، پیغمبر فرمودن که انا شمس، شمس من هستم. شمس پیغمبر در جای دیگه هم تفسیر شده و شمس و زهاها و القمر زاترا. پیغمبر فرمودن انا شمس و علی نول قمر، قمر علی اگر کسی به من دست یسته و علی نول قمر و فاطمه از زهره، فاطمه هم زهره است و الحسن و حسین الفرقدان. ممتن در آخر حدیث کتاب الله رو ذکر کرده، اینا توأم با کتاب الله تعالی. خب این توضیح پیغمبر صلی الله علیه و آله. بنده در اینجا، بله در اینجا بنده از اون کتاب جهان آفرین خودم که خیلی خیلی قبل از انقلاب شاید 50 سال از اون برجه نمیشه بود، در باره ستاره زهره. چرا زهره را گفته؟ زهره خیلی موقعیت داره، منطقه اینقدر بردم اینقدر الان گرفتاره، یا خواهر گرفتار نبگیم، مشغولم، اینقدر اشتغال دارم از طرفی، اونقدر هم که برغمرخ است به آسمان توجه نمیشه کرد، از طرفی اینی که اصلا به ستاره متاره کسی کار نداره، اما سابقه اینجور نبوده، سابقه اینجور نبوده. اینجا نمیشون درخشانترین سیارات زهره است. چون سیارات به این ترتیبه، اینا همشون زمین و جز سیارات، عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون، اینا سیارات هم که زمین ما سومین سیاره است. اولین سیاره از همه نزدیکتر عطارد، دوم زهره، سوم زمین. ولی
در واقع بزرگترین سیاره،
درخشانترین نه، بزرگترین است. برای که اون مشتری و زحل خیلی بزرگتر از این است، اما این درخشان چنان به ما نزدیکی. حالا عرض کنم زهره رو، زهره گاهی بعد از غروب آفتاب، بعد از غروب آفتاب در همون افق مغرب درخشنده‌ترین ستاره است، میمانه تا بعدا غروب. گاهی از اوقات صبح قبل از طلوع آفتاب با ستاره درخشان، این گاهی بدرقه میکنه خورشید را، گاهی خورشید را استقبال میکنه. اون وقت که خورشید را بدرقه میکنه در مغرب میبینیم خورشید غروب کرده و یه ستاره روشنی هست. اون وقت که خورشید را استقبال کنه قبل از طلوع خورشید همه ستاره ها غروب کردن، اما طرف مشرق نگاه میکنی یک ستاره روشن میبینی، این همون ظهر است. چون با این خیلی آشنا بودن از این جهت خیلی هم به خورشید نزدیک دیگه، برای خاطر اینکه عطارد نزدیکتر از اینه ولی کوچکتر از اینه، بعد ظهر دوم، بعد زمین سوم. به زمین ما نزدیکه، به خورشید هم نزدیکه، چون به زمین ما نزدیکه یا این طرف راست باشه یا طرف چپ. خلاصه اینجا همه خصوصیات شما نوشتیم. علاوه این هم ستاره ظهر است، از لحاظ هدایت پیغمبر اینجور فرموده، اول خودش شمس، همینجا اون قمر، فاطمه زهرا ستاره ظهر است، حسن با حسین فرقدان است، البته کتاب الله را بعدا بین اضافه کرد. این این مطلب حالا ما خواهیم چند تا مطلب هستن. مطلب دیگه درباره این مطلبی که ما خواندیم از نهج البلاغه، گفتیم بین که در خطبه چندم بود؟ بله؟ همین عادت که می نوشتم در خطبه 193 ما گفتیم فاطمه زهرا سلام الله علیها که دفع کرد از تعمیر صحبتی کردن و در اونجا کلمناجی قبر رسول الله مطالبی گفتن اونجا. از چیزای دیگه هم نقل کردیم، گفتیم به این که بخواد مراجعه کنید در شرح خویی، شرح بحرانی، شرح فیزلان، شرح ابن ابوالحدید، این عرض کردیم. حالا یک مطلب هستم هست که در اصول کافی هم، در اصول کافی هم در حالت فاطمه زهرا سلام الله علیها همین را ذکر کرده، این کلمات متوایی که اضافه. اصول کافی جلد اول صفحه 458 اونجا مطالب زیادی هم داره درباره فاطمه زهرا، همون مصحف فاطمه زهرا اونجا ذکر کرد، اینا همه اونجا هست. اینا فاطمه صدیقتون شهیدتون در اونجا خبر صحیح ذکر کرده. بعد کلماتی هم داره که این کلمات در نهج البلاغه نیست. یکی از کلمات اینه که و کم من غلیل معتلج به صدرها لم تجد الا بسه سبیلا، یعنی یا رسول الله دردهای فراوانی در صدر زهرا سلام الله علیها بود، پنهان ماند و برای نشر اونها راه پیدا نکرد. از این قبیل، یا لولا غلبت المستولین من از کنار قبر فاطمه نمی رفتم، همینجا می ماندم. اینم یک مطلبه. فبه این الله تطفن ابنت که سرن و تحزم حقها جهرن. یک کلماتی در اصول کافی جلد اول صفحه 458 در کتاب حجت ذکر کرده که مربوط به اینه. خب وقت زیاده، خلاصه این که یک مطلبی عرض کنم. در روزنامه خواندیم اینا این مطالب این است که بعضی کشورهایی هستن که در این حال که مسلمانن اما در این حال کارای انجام میدن، ما هم حوزه علمی و علما و اسلام در برابر اینا نمیتونه ساکت باشه. مطلب خیلی مهم این بود که نوشته بود در آذربایجان، خود یک کشور اسلامی داره، در آذربایجان رژه همجنسگرایان را بخواهن دولت آذربایجان با صهیونیست هاست و با امریکا هست و متاسفانه مسلمان های باکو، مسلمان های که اونجا هستن در برابر خواسته های اسلامی خودشان در مضیقه هستن. عده از طلاب از اونجا در قم درس خوندن رفتن الان در زندانن، عده ای هستن نمیذارن وارد مملکت بشن. اون میترسه که این انقلاب اسلامی ایران در آذربایجان رشد کنه، اگر رشد کنه تمام جباران و ستمکاران را که یکی از اون همان حکومت آذربایجان باشه ساقط بکنه. خلاصه اونقدر در اونجا دیگر آن مردم مظلومن و دولت اونقدر ارتباط با آمریکا و سهیونیست‌ها بخواد اونجا رژه همجنسگرایان رو برقرار کنه، استمداد کرده بود از ایران، از مسلمان ها که شما جلو این قبیل جنایات رو بگیرید. این باید ما بدانیم و ساکت نباشیم. مطالب دیگه بود که انشاءالله بعدا. اللهم صل علی محمد.